کاست.
خوش اومدید به بخش سوم برنامه صبحانه با خبر. بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم از طرف خودم و همکارانم. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. اگه سرخیزید حتما دارید برنامه صبحانه با خبر ما رو میشنوید. اگه مشتری پرپا قرص ما هستید میدونید که ساعت 7 صبح به وقت ایران این برنامه هر روز پخش میشه. آزاده اسدی هستم و همراه شما بودم یک ساعت گذشته و نیم ساعت آینده هم خواهم بود با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. نوشین سید حسینی، چرت که نمیزنی پشت میکروفون.
سعی میکنم نزنم.
آخه کاملا معلومی که صبحانت هم نخوردی ولی باید خبر بخونیم.
دقیقا همینطوره.
خب خبرها رو بشنویم با نشین سید حسینی.
متشکرم. سنگال روز سه‌شنبه با اعلام نارضایتی از توضیحات ایران درباره ماجرای کشف محموله سلاح در نیجریه سفیر خود را از تهران احضار کرد. وزارت خارجه سنگال در بیانیه اعلام کرده است توضیح ایران را در قبال محموله تسلیحاتی که یک ماه و نیم قبل در نیجریه کشف شد ناکافی می‌داند. اواخر ماه اکتبر پس از کشف و توقیف محموله تسلیحاتی در نیجریه که از مبدأ ایران ارسال شده بود، گامبیا همسایه سنگال نیز روابطش را با ایران قطع کرده بود. حراج کشتی‌های توقیف شده ایران در سنگاپور متوقف شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با رایزنی‌های مسئولان ایرانی برنامه حراج سه کشتی توقیف شده ایرانی در سنگاپور فعلا منتفی شده است. پیشتر قرار بود سه کشتی ایرانی در سنگاپور به درخواست یک بانک فرانسوی روز سه‌شنبه به حراج گذاشته شوند. بر پایه گزارش‌ها ایران که با دریافت وام از یک بانک فرانسوی این سه کشتی را خریداری کرده بود، قادر به بستن قرارداد بیمه برای آنها نبوده و به این ترتیب این سه کشتی در پی درخواست بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. جمهوری اسلامی انگیزه توقیف این کشتی‌ها را دلایل سیاسی توصیف می‌کند. روز سه‌شنبه فرانک روگیرو به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برگزیده شد. آقای روگیرو جانشین ریچارد هولبروک می‌شود که روز دوشنبه در 69 سالگی درگذشت. به گفته مقام‌های آمریکایی فرانک روگیرو روز سه‌شنبه در نشستی در مورد سیاست‌های آمریکا در افغانستان و پاکستان هیلاری کلینتون را همراهی کرد. فرانک روگیرو پیش از این به عنوان معاون ریچارد هولبروک مشغول به کار بود. و خبر آخر این که نارامی در روم پایتخت ایتالیا به زخمی شدن دست کم 100 نفر انجامید. درگیری های روز سه‌شنبه در روم به دنبال کسب رأی اعتماد کابینه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا آغاز شد. در طی این نارامی ها که در مرکز شهر روم رخ داد، چندین خودروی پلیس به آتش کشیده شد و خساراتی به برخی فروشگاه ها وارد شد. تظاهر کنندگان به تدابیر کاهش بودجه آموزشی از سوی دولت ایتالیا اعتراض داشتند. آزاده، این تو و این شنونده ها برای بخش آخر برنامه صبحانه با خبر.
مرسی، تو هم تا یک ساعت دیگه تقریبا برمیگردی برای خبرهای اون ساعت. ممنونم از نوشین سید حسینی. و در ادامه بر کناری منوچهر متکی از مقام وزارت خارجه، اماها و شایدها و تحلیلها، این تصمیم چه کسی بود؟ آلودگی هوا در شمال و جنوب و شرق و غرب و تعطیلی شهرستانهایی در خوزستان به دلیل گرد و غبار شدید. کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما با فرستادگان شورای امنیت سازمان ملل دیدار کرده و در مورد مسائل مربوط به ایران گفتگو کرده. انتصاب یک شهردار زن در شهرداری منطقه شش تبریز. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه آینده توی آخرین بخش از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. از همینجا حالی که انتقادهای نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا از تصمیم رئیس جمهوری ایران در مورد کنار گذاشتن وزیر امور خارجه ادامه داره، در شرایطی که بعضی از مقام‌ها تأکید می‌کنن که این موضوع تأثیری بر روند کار وزارتخانه مورد نظر نمیگذاره و در حالی که بعضی‌ها هنوز هیچ واکنشی به این موضوع نشون ندادن، بعضی در حال تحلیل این موضوع هستند که آیا این برکناری با موافقت و مساعدت رهبر جمهوری اسلامی انجام شده یا تصمیم مستقلی از طرف آقای احمدی نژاد بوده. رویا کریمی مجد بیشتر در این مورد توضیح میده.
با اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون نظر مساعد آیت الله خامنه ای از محالات است، برخی نیز میگویند که شیوه اعلام برکناری آقای متکی دلیل واضحی است که نشان میدهد محمود احمدی نژاد با این عمل خود رهبر جمهوری اسلامی را در برابر عمل انجام شده قرار داده است. سراج الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، میگوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبها که خارج از این بازی قرار دارن، نشون بده که بازیگر اصلی اوست، هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه، هم در مسئله افغانستان و مسئله عراق و انتصاب مشاوران ویژه که اول من نماینده ویژه رئیس جمهور اینا منصوب شدن و بعد با مخالفت رهبری که مواجه شد عنوان اینها رو تغییر داد و باز به رهبری نشون داد که مصر اون کاری که میخواد رو انجام بده حتی اگر رهبری هم با او مخالفت بکنه.
آنچنان که از ایران خبر میرسد، نمایندگان مجلس اقدامات خود را آغاز کردند. به گفته اسماعیل کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این کمیسیون نامه‌ای را در نقد موازی‌کاری در سیاست خارجی و تاکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی در این حوزه آماده کردند. محمد کرمی رادوس، هیئت رئیسه این کمیسیون، نیز گفته است رئیس جمهور منتظر واکنش سنگین مجلس باشد. سخنگوی وزارت خارجه اما در مصاحبه مطبوعاتی صبح سه‌شنبه خود گفت که آقای متکی خود پیش از این در جریان تصمیم گیری رئیس جمهور بوده است. ناظران سیاسی معتقدند که مباحث اصلی با اعلام نظر آیت الله خامنه ای و ادامه رایزنی ها با محمود احمدی نژاد در مورد تعیین جانشین متکی مطرح خواهد شد. با این همه کارشناسان سیاسی معتقدند که محمود احمدی نژاد در این اقدام خود نگاهی به آینده داشته است. حسین علیزاده، معاون کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند:
به نظر من مسئله‌ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میدونه که بقای خودش به خاطر اینکه سیزانش کابینش سقوط نکنه در مجلس آینده که مسلمه الان از هان جامعه حتی در بین اصولگراها شدیداً علیه احمدی نژاد شده، بنابراین میخواد مجلس آینده را در دست خودش داشته باشه. یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصولگرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده.
سراج الدین میردامادی اما آثار چنین برکناری را عمیق‌تر از اثرگذاری بر انتخابات میداند
و این شکاف در درون اصولگراها را تعمیق میکنه، شکاف دولت و مجلس را تعمیق میکنه، شکاف دولت و دستگاه رهبری را تعمیق میکنه و نهایتاً دولت با چالش‌ها و بحران‌های مضاعفی روبرو خواهد شد.
به گفته یک کارشناسان سیاسی، باید تا اولین سخنرانی‌ها و اعلام موضع آیت الله خامنه‌ای صبر کرد و دید که این بار وی از آخرین اقدام رئیس جمهور منتخبش حمایت خواهد کرد یا خیر.
برکناری منوچهر متکی از مقام وزارت خارجه همچنان حاشیه داره، شایعه‌ها و تحلیل‌ها. اما نظر شما در مورد این برکناری ناگهانی چیه؟ مخصوصا زمانی که آقای متکی درست توی یک سفر مأموریتی در آفریقا بوده و حکم عزل خودش رو دریافت کرده. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوع با ما در میون بگذارید.
خواستم بگم هر اتفاقی که در ایران میفته از نوک هرم بالا تا پایین ترین سطح جامعه، تمام کارهایی که به دستور مطلق رهبری انجام میگیره، حتی تعویض وزرا، حتی نظارت به ارکان دیگه جامعه.
تو مناظرهای تلویزیون انتخابات ریاست جمهوری آقای موسوی به آقای احمدی نژاد گفته بود که شما به هیچ کسی نیاز نداری، خود نقل کرده. آقای احمدی نژاد، سیاست‌های غلط شما با عوض کردن اطرافیان درست نمیشه.
در مورد عزل آقای متکی از طرف آقای احمدی نژاد، مشکلشون تنها مردم ما مجلس و وزرای کابینه ایشون نیست، ایشون با خودش هم مشکل داره. انتصاب این آقا از طرف آقا سدلی خامنه‌ای مستاق جمله‌ای که میگه برای حسن پاشیدن شیرازه یک نظام و به هم ریختن هنجارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی کافیه که کسی رو در پستی بگمارید که شایستگی اون پست رو نداره. همین کافی. بدرود، پژمان هستم، پیروز باشید.
خانم ستوده، شما از هر مردی مردتری. شما درس عاشورا رو خوب یاد گرفتی، زیر بار حرف زور نرفتی. شما برای ما بزرگی.
میخواستم عاشورای حسینی را به آقای موسوی و کروبی به طرفدارانشون تسلیت بگم. ممنون و مرسی.
آقای کروبی، آقای موسوی، اکنون وقت عزاداری نیست. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، فقر، بیکاری، طلاق، فحشا و در پایان خشکسالی و آلودگی همه کشور و افشار مردم ایران را در بر گرفته است. از شما خواهشمندیم کمی مسئولانه‌تر به مشکلات مردمی که به شما رأی دادند بنگرید و هم خود را در گرفتن حق مردم و حل معضلات جامعه امروزی به کار برید. امام حسین با خون خود نهال حق و عدالت را آبیاری کرد و این نیازی به عزاداری ندارد.
ما به دلیل اینکه پدر بت‌شکنمون حضرت ابراهیم ما رو راه نمایی کردن دیگه بت نمی پرستیم. مگه ندیدید که خدا بر سر غرور و ادعاهای فرعون و فرعونیان چه آورد؟ مگه ندیدید که در زمان خود ما صدام ظالم را از سوراخ زیر زمین به بالای دار کشیدند؟ حالا برای ما بت ولی فقیه می‌سازید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
برای اینکه یه ذره این فضای مربوط به تغییر کابینه محمود احمدی نژاد تغییر بکنه، در واقع میریم سراغ یک موسیقی خارجی از یک خواننده انگلیسی با تک ترانه از تو ممنونم یا از تو متشکرم. مشهور شده با این ترانه، اسمش هست دیدو، که تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و تعداد زیادی از جوایز بزرگ موسیقی رو هم درو کرده. همین ترانه از تو ممنونم یا از تو متشکرم رو گوش میکنیم.
Because
آهنگ از تو ممنونم رو شنیدید از دیدو. و باز باید بعد از این موسیقی بریم سراغ یک گزارش خیلی جدی. کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با فرستادگان شورای امنیت سازمان ملل دیدار کرده و در مورد بعضی از مسائل مهم جهان به خصوص بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
پرزیدنت باراک اوباما در دیدار با نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مهار بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. اطلاعیه کاخ سفید که به همین منظور منتشر شده میگوید که دیدار آقای اوباما با 15 نماینده عضو شورای امنیت در کاخ سفید مقر رئیس جمهور آمریکا انجام شده و طی آن وی اهمیت تداوم پشتیبانی شورای امنیت از امر منع گسترش سلاح‌های استراتژیک را یادآور شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که تاکنون اقدام شورای امنیت برای پاسخگو قرار دادن دولت‌های ایران و کره شمالی نسبت به کوتاهی در اجرای تعهدهای بین‌المللی محکم و استوار بوده و باید در آینده تقویت شود. تحریم‌های شدیدی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران تصویب و اعمال شده با تلاش‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شکل گرفت. در اطلاعیه کاخ سفید اضافه شده که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای اوضاع خاورمیانه، هایتی، سومالی، ایران، کره شمالی و تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم موضوع‌های مورد گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. در این شورا 5 کشور ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی و دارای حق وتو هستند و 10 کشور غیر دائمی نیز هر دو سال یک بار به عضویت شورا پذیرفته می شوند. گزینش نیمی از 10 عضو غیر دائمی به طور سالانه انجام می گیرد. شورای امنیت تنها بازوی سازمان ملل متحد است که از قدرت اجرایی برخوردار است. محافل مطبوعاتی و دیپلماتیک در واشنگتن از کره شمالی به عنوان کودک بدرفتار در سازمان ملل یاد می کنند و از ایران با عنوان یک کشور منطقی ولی پرخاشگر و مهاجم نام می برند و می گویند دولت‌های این دو کشور به رغم تفاوت‌ها و چه تشابه غیر قابل انکاری دارند که همانا خطر آفرینی ناشی از برنامه‌های اتمی آنهاست.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست هر روز از ساعت 7 صبح به مدت 1 ساعت و نیم پخش میشه، 7 صبح به وقت ایران. و الان فکر میکنم حدود کمتر از 10 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. از امروز و فردا هم که بگذریم یه دیروزهایی وجود داره که هر کدومشون یک روز تاریخی محسوب میشن. مراد ویسی و برنامه ثابت تاریخیش حتی توی این صبح چهارشنبه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه باشه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
24 آذر 1360 سال روز آغاز دوران 16 ساله وزارت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه ایران است. در دوره وزارت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه پاکسازی دیپلمات‌های باقی مانده از حکومت پیشین ادامه یافت و در مقابل شمار فراوانی از کارکنان نهادهای انقلابی مانند سپاه و سایر ادارات به وزارت خارجه منتقل شدند. علی اکبر امیدمهر از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه دوران مدیریت آقای ولایتی در این وزارتخانه را چنین توصیف می‌کند:
من شاهد بودم که چگونه در زمان ایشون کلیه اون کارمندایی که متخصص بودن با کنکور وارد شده بودن میتونستن از منافع ملی کشور حفاظت بکنن، همه اینا رو از وزارت خارجه اخراج کردن. در زمانشون کارکنان قدیمی وزارت خارجه به 37 نفر رسید. افرادی اومدن که ابتدا به ساکن هیچ اطلاعاتی نداشتن، معنی پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت را اصلا به هیچ عنوان نمیدانستن. تمام جوانها و مردهای روستای رستم آباد را که آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اونجا هستن همه را به وزارت خارجه منتقل کرد، به طوری که در روز روستا فاقد یک عنصر مرد بود و اون فجایع اتفاق افتاد و قراردادهای تا سلطان حسینی منعقد شد.
دوره وزارت خارجه ولایتی را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. دوره نخست از سال 1360 تا پایان جنگ ایران و عراق بود. مهمترین ویژگی‌های سیاست خارجی ایران در این دوره را میتوان تلاش برای صدور انقلاب، حمایت رادیکال از گروه‌ها و نهضت‌های وابسته به جمهوری اسلامی، تیرگی و سردی روابط با قدرت‌های اروپایی، سوءظن شدید بین ایران و کشورهای عربی و گرایش به سوی گسترش روابط با کشورهایی چون لیبی و کره شمالی برای دریافت سلاح دانست. دوره دوم مدیریت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه پس از پایان جنگ ایران و عراق شروع می شود و تا برکناری وی در سال 1376 ادامه می یابد. مهمترین ویژگی های این دوره را می توان مذاکرات ناتمام صلح با عراق، مأموریت وزارت خارجه برای دریافت کمک های اقتصادی و مالی از کشورهای عمدتاً اروپایی و نیز تلاش برای احیای روابط با عربستان و برخی کشورهای عرب دیگر دانست. در پایان این دوره به دلیل ترورهای پی در پی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در اروپا، روابط ایران و اتحادیه اروپا بحرانی شد. علی اکبر امیدمر دیپلمات پیشین ایران در یک مصاحبه مفصل با رادیو فردا مصادیق متعددی را ذکر می‌کند که از دیدگاه وی نشانه عملکرد ناموفق علی اکبر ولایتی است.
در همون سال 60 در هند بودم، ما یک قرارداد پالایشگاه نفت مجزا داشتیم، در مقابل باید معادن سنگ‌آهن کدرمخ و مس کدرمخ هند رو اخراج می‌کردیم، می‌آوردیم به ذوب‌آهن اصفهان. با دستور آقای علی اکبر ولایتی این قرارداد لغو شد، پالایشگاه مجزا از بین رفت. در زمان آقای دکتر علی اکبر ولایتی بود که بسیاری از این هیئت‌هایی که مداح بودن ایشون وارد وزارت خارجه کردن. من یادم میاد موقعی که در کابل در مأموریت دائم دو ساله بودم، یه مأمور رمزی اومده بود که میگفت قبلا بادیگارد آقای دکتر علی اکبر ولایتی بوده، ولی ایشونو به عنوان معاون سفارت ما در کابل فرستاده بودن. زمان آقای دکتر ولایتی بود که قسمتی از اراضی ایران در منطقه گواتر به عرض 600 متر به طول 12 کیلومتر فرات زیر قاره به پاکستان داده شد، به بهانه این که ما داریم با آقای عبدالقادر خان همکاری میکنیم که بمب اتمی مشترک داشته باشیم.
البته در کنار این انتقادات و مخالفت ها، طرفداران او معتقدند علی اکبر ولایتی یکی از مقتدرترین وزرای خارجه ایران در 32 سال گذشته بوده است. علی اکبر ولایتی سرانجام در سال 1376 با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی از وزارت خارجه کنار گذاشته شد، اما او از همان زمان به عنوان مشاور بین الملل رهبر ایران یعنی آیت الله خامنه ای برگزیده شد و تا امروز نیز این سمت حساس را در بیت رهبری در اختیار دارد.
در مورد تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی شنیدید و در مورد وزیر خارجه ایران در اون زمان، اما امروز روزنامه ها منتشر نشدن، فردا هم همینطور به خاطر تعطیلی. ولی خبرهای استانی همچنان پای ثابت برنامه صبحانه با خبر ماست. بشنویم و ببینیم امروز صبح توی استان و شهر شما چه اتفاقایی افتاده.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
صبح چهارشنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده.
سپاس و درود بر شما.
شهرام جان بیا از جنوب شروع کنیم، از استان خوزستان که خیلی جاها در مورد گرد و غبار شدیدش نوشتن و اینکه تعدادی از شهرستان‌های خوزستان تعطیل شده به خاطر این گرد و خاک.
بله همینطور هست. شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و شادگان تعطیل شده به دلیل آلودگی و گرد و غبار شدید. استانداری خوزستان اعلام کرده که حالا روز سه‌شنبه که تعطیل بوده، هیچ روز چهارشنبه هم فرمانداری های هر کدوم از این شهرها میتونن تصمیم بگیرن که کل شهر رو تعطیل اعلام بکنن یا اینکه نه مثلا اگر هوا خوب شده دوباره برن سر کار و ادارات باز بشن. همین وضعیت البته در مشهد هم به نوع دیگری تکرار شده بدون تعطیلی. آلودگی هوای مشهد هم همچنان ادامه داره.
بالاتر از استان خوزستان، ارزش زمین‌های تصرف شده از طرف مقامات حکومتی در استان فارس 5000 میلیارد تومان ارزیابی شده.
بله این ماجرای زمین‌خواری‌هایی که برخی از مقامات حکومتی و از جمله اعضای ستاد نماز جمعه شیراز و همچنین بیت آیت الله حائری شیرازی که نماینده ولی فقیه بود تا سال 87 در شیراز به اوج رسیده و فرماندار شیراز اعلام کرده که 5000 میلیارد تومان ارزش این زمین ها هست. ایشون گفته که یعنی 12 برابر بودجه یک سال شهر شیراز، یا به عبارتی بودجه 12 سال شهر شیراز رو به یک آن در واقع بلعیده بودند به گفته آقای فرماندار حسین قاسمی. نکته جالب‌تر اینه که آقای کرامت الله ملک حسینی که ایشون نماینده ولی فقیه هست در استان کوهگیریه و بویراحمد، در دیدار با مدیران ادارات شیراز گفته که من از این زمین‌خواری‌ها اطلاع داشتم و تنها کاری که تونستم بکنم اینه که خودم این زمین‌هایی رو که به من پیشنهاد دادن شما هم بیا تصاحب کن، من این کار رو انجام ندادم ولی خب دیگران خوردند و بردند.
و کمی اون طرفتر در استان کرمان نصب سقف‌های شیروانی توی ماهان و جوپار ممنوع شده.
بله معاون حفاظت و احیای سازمان میراث فرهنگی در استان کرمان اعلام کرده که یک مصوبه‌ای رو تصویب کردند برای حفظ معماری سنتی این شهرهای ماهان و جوپار و به همین دلیل از این پس ساختمان‌هایی که تازه ساخته میشه حق ندارن سقف‌های شیروانی داشته باشند. البته گفته که کل سقف‌های غیر بومی ممنوع هست و به همون سبک گذشته و سنتی خودشون تنها میتونن ساختمان بسازن. ایشون علت این کار رو هم جذب توریست برای این شهرها اعلام کرده.
و بریم به شمال غربی ایران در استان آذربایجان شرقی. شهردار زن برای شهرداری منطقه شش تبریز منتصب شده، درسته؟
بله دقیقاً شیفته بدر آذر که عنوان نخستین شهردار زن تاریخ شهرداری های آذربایجان شرقی رو به خودش اختصاص داده، پیشتر معاون شهرسازی منطقه هفت تبریز بود اما با حکم آقای علیرضا نوین شهردار کل تبریز ایشون به سمت شهرداری منطقه شش تبریز منصوب شده. 41 سال سن داره و دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری هم هست. به هر حال این انتصاب شهرداران زن یک امر کم سابقه‌ای هست در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که به کلی حاکمان و حاکمیت برای زنها اعمال میکنه به عنوان یک خبر باید اعلام بکنیم.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. فردا میایم پیشت تا در مورد خبرهای استانی باز هم بدونیم.
خواهش میکنم. متشکرم. روزت بخیر و در خدمتتون هستم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در مورد خیلی از گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که تو این یک ساعت و نیم شنیدید، اگر می‌خواید بیشتر بدونید کافیه برید روی وبسایت ما radiofarda.com و اونجا میتونید خیلی از این گزارش‌ها و گفتگوها رو پیدا کنید. اگر هم حتی از دست دادید، خب موقعیت خوبیه که سری به سایت ما بزنید. اگر از توی خونه یا از توی ماشینتون، از توی خیابون و جاده و اتوبان یا هر جای دیگه صدای ما رو می‌شنوید، چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا پنجشنبه صبح ساعت 7 و صبحانه با خبر رادیو فردا.